بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يناسب آراءهم أن الطبيعة الفلكية تقتضي أولا وبالذات الوضع المطلق والعين المطلق من غير خصوصية لشيء منهما، وإنما يراد تلك الخصوصيات لأجل بقاء النوع بالأرز لا بالذات، وهذا عند التحقيق غير مستقيم. در این دو فصل اخیر ابتدا به بیان ماهیت و حقیقت زمان پرداختند و اثبات وجودش، و به دنبال درباره فاعل و قابل زمان بحث کردند که فاعل زمان از آن جهتی که فاعل موجب و اعطا کننده وجود هست باید امر غیر زمانی باشه، یعنی جسم و جسمانی نباشه، و قابل زمان برعکس باید یک طبیعت قابل تجدد باشه و بر این حال اقدم طبایع و ادوم طبایع باشه، چون زمان یک امر دائمی است و قبل از همه موجودات جسمانی یا لااقل همراه اونها باید تحقق داشته باشه. پس قدیمترین طبایع میتونه قابل زمان باشه. و بعد در فصل بعد اشاره کردن به اینکه غایت قریب زمان هم، یعنی اونچه به عنوان علت غایی وجود ذهنیش مؤثر هست، اون هم باید امور تدریجی باشه. و به این مناسبت کلماتی از شیخ در تعلیقات نقل کردن که مفاد اونها این بود که تصوراتی که منشأ حرکات افلاک میشه، اینها امور تدریجی الوجودی هستند و در این حال علانعت الاتصال تحقق پیدا میکنه. بعد به مناسبت از تعلیقات کلامی نقل کردن که این اوضاع متغیری که برای افلاک حاصل میشه و در هر آنی فلک وضع خاصی و نسبت خاصی با مادون خودش داره، این اوضاع هیچ کدام قصری برای طبیعت نیست، بلکه طبیعی است برای فلک. عبارتی داشتن که هذه العیون و الاوضاع کلها طبیعیت للفلک. ایشون از همینجا خواستند برای اصل مسئله حرکت جوهریه استفاده بکنند، و اون این بود که اگر هر یک از این اوضاع طبیعی باشه برای فلک، نباید ازش جدا بشه، چون مقتضای طبیعتشه ازش جدا نمیشه. پس چگونه میشه تصور کرد که خود طبیعت ثابت باشه و اوضاع متغیر و مختلف همه طبیعی باشن؟ این معقول نیست، مگر اینکه ما قائل بشیم که خود طبیعت هم در حال تجدد و تغییر و هر بخشی از این تغییرات، هر چهره ای از این تغییرات اقتضای یک وضع خاصی را میکنه. این استنباطی بود که ایشون از این مطلب فرمودند و گفتند لازمه این مطلب اینه که ما قائل به حرکت جوهریه بشیم، و از همین جا باید پی ببریم به اینکه خود طبیعت جسمانی باید در حال تغییر و در حال نو شدن باشه. خب اونهایی که قائل نیستند، مثل خود شیخ که حرکت جوهریه را قائل نیست و در این حال چنین سخنی را گفته که با این که طبیعت فلک متغیر نیست و حرکت ندارد، چگونه اوضاع متغیر همش میشه طبیعی برای فلک؟ هیچ کدام قصری و غیر طبیعی نیست. خودشون چگونه این مطلب رو توجیه میکنن؟ میفرمان توجیهی که خودشون برای این مطلب دارن اینه که میگن طبیعت الفلک اقتضای هیچ وضع خاص و عین خاصی را نداره، بلکه مقتضای طبیعت وضع ما و عین ما هست، و به عبارت دیگر طبیعت اقتضای عین را به طور مطلق داره، یا طبیعت اقتضای وضع را به طور مطلق داره، نه وضع خاص. اما اوضاع خاص که پدید میاد به خاطر این است که چون اون عین مطلق به جمیع افرادهی قابل تحقق نیست، شیئن فشیئن و فردن بعد فردن اون را تحقق میبرشه تا اینکه بقای اون عین به طور مطلق تأمین میشه. همونطور که در مورد طبیعت انسان گفته میشه که اقتضا میکند بقای این نوع را، ولی افراد که تحقق پیدا میکنند برای این است که نوع بدون تعاقب افراد باقی نمیمانه. پس اشخاص مقصود بالعرض هستند. اگر میشد که این به طور مطلق تحقق میافت بدون تعاقب اشخاص و بدون تعاقب اوضاع، همون این مقصود بالاصاله بود، ولی چون چنین چیزی محقق نمیشه و همیشه باید به وسیله اوضاع متناوب و متعاقب تحقق پیدا کند، این است که هر یک از وضعهای خاص و عینهای خاص اینها بالعرض متعلق قصد طبیعت قرار میگیره. این بیانی است، توجیهی است که خود امثال شیخ و مشائین که منکر و دیگران که منکر حرکت جوهری هستند برای این مطلب دارن. ایشون میفرمان این مطلب درست نیست، نمیتونیم ما بگیم که طبیعت اقتضای عین مطلق و وضع مطلق میکنه، از دو جهت که البته هر دو جهتش قریب المأخذ هست. یک جهت این است که ما اصلا در خارج چیز مطلق و مبهم و نامتعین نداریم. در خارج هر چی تحقق پیدا میکنه به وصف تعین و تشخصه، و به خصوص خود حکما و از جمله شیخ در کتاب قاطی قوریاس شفا که مقولات اشعره باشه در منطق، اونجا مطلبی دارند که مؤید همین مطلب ماست، و اون این است که در اونجا میگند ما یک جواهر اولا داریم و یک جواهر ثانیه و یک جواهر ثالثه. جواهر اولا اشخاصند، افرادی که در خارج، فرد جوهریف، فرد انسان، فرد حیوان، نبات، شجر، حجر، این افراد جوهر اول هستند، برای اینکه وجود ابتداءً در خارج روی فرد میاد. در سایه فرد است که نوع تحقق میکنه، پیدا میکنه، اون میشه جوهر ثانی. و در سایه تحقق نوع است که جنس تحقق پیدا میکنه، میشه جوهر ثالث. پس اون چه در خارج تحقق دارد به ذات افراد است که اونها جوهر اولا هستند، جواهر اولا هستند. بنابراین این که میگیم طبیعت اقتضا میکند عین مطلق را، عین مطلق یک امری است که بلعرض در خارج تحقق پیدا میکنه. اون چه وجود داره عین خاص است، فردی از عین است، افراد عین است، افراد وضع است که در خارج تحقق دارند. بنابراین نمیتونیم بگیم مقتضای طبیعت شیئی، یعنی طبیعت میخواد یه چیزی را که وجودش دست سومه، اون چرا میخواد باید چیزی باشه که اولا و به ذات در خارج تحقق پیدا میکنه. این یک بیان. بیان دیگر این که ما در جای خودش اثبات کردیم که اصالت با وجوده، اون صرف نظر از اصالت وجود بود. یعنی حالا ما کار نداریم به این که اصیل وجود است یا ماهیت، خود شماها که قائل به، یعنی بیانتون ناظر به اصالت ماهیت بیشتر، این حرف رو دارید که جوهر اول اشخاص هم شخص است. بنابراین مقصود بالاصاله و مقصود اولی هم باید شخص باشه. نکته دوم که ریشه مطلب هست این است که اصالت با وجود است و ماهیت یک مفاهیم کلی است که از موجودات خاص انتزاع میشه و به یک معنا وجودش اعتباری است. اعتباری البته نه معنای این که توهم و پوچ، بلکه انتزاع میشه از حدود موجودات. پس اون چه تحقق داره در خارج وجود است و وجود مسابقه با تشخصه. نمیتونیم ما وجود را به چیزی نسبت بدیم که تشخصی و تعینی نداره، امر مبهمی است. بنابراین این که گفته میشه که طبیعت مقتضی عین مطلق یا وضع مطلق هست، چون عین مطلق یعنی ماهیت کلی طبیعی عین، کلی طبیعی وضع، و اینها اصالت ندارند و اصالت مال وجود اینهاست که وجود هم متشخص و متعین است. بنابراین این توجیه صحیح نیست. والذی یناسب آراءهم، ما اونچه استفاده کردیم از این فرمایش شیخ این بود که طبیعت باید متجدد باشد تا اوضاع طبیعی مختلفی را اقتضا کند و همه اون وضعها هم طبیعی باشه برای فلک. ما اینجور گفتیم. خب خود اونا چی میگن؟ اون چه مناسب با آراء خودشون هست این است که طبیعت فلک اقتضا میکند اولا و به ذات وضع مطلق و عین مطلق را، من غیر خصوصیت لشیء منهما، بدون اینکه وضع خاصی یا عین خاصی منظور طبیعتش. پس این خصوصیات آیا اصلا مورد قصد نیستند؟ چرا مورد قصد هستند؟ بالعرض، انما یراد تلک الخصوصیات لعجل بقاء نو بالعرض، چون اون نو بدون تعاقب افراد باقی نمیماند، هر یک از این افراد بالعرض مورد قصد و اراده واقع میشن، نه به ذات. این حرفی است که خود شیخ و اتباعش میزنن، ولی هازا عند تحقیق غیر مستقیم، این مطلب جور در نمیاد. دو تا اشکال به این مطلب میکنه. اما اولا، فلما تقرر عندهم ان مقصود الطبیعت لا یکون الا متعینا شخصیا، خودشون هم قبول دارن که طبیعت یک امر متعینی را اقتضا می کند. اذ المعنى الکلی لا وجود له فی الاعیان ما لم یتشخص، وضع مطلق یعنی کلی، وضع عین مطلق یعنی کلی، کلی مادامی که تشخص پیدا نکند به صورت فرد در خارج تحقق پیدا نمی کند. فالوجود یتعلق اولا به شخص، ثم به نوع در مرتبه بعد، و ثم به جنس. البته این ثم ها تراخی زمانی نیست، به حسب مرتبه است. و لهذا ذکروا فی کتاب قاطی قوریاس فی بیان تسمیت هم الاشخاص الجوهریت بالجواهر الاولا، در قاطی قوریاس که بحث از کلیات و مقولات اش میشه، در اونجا به مناسبت جوهر که گاهی جوهر اول و جوهر ثانی و ثالث گفته میشه، نکتش چی هست؟ گفتند که ان الوجود یتعلق به شخص اولا و به نوع ثانیا و به جنس ثالثا. پس چون وجود ابتداعا تعلق به شخص میگیره، شخص میشه جوهر اول، در مرتبه دوم به نو، نو میشه جوهر ثانی، در مرتبه سوم به جنس، جنس میشه جوهر ثالث. این را شاهد میگیرند بر این که پس مقصود طبیعت هم نمیتواند ابتداعا جنس یا نو باشد، بلکه ابتداعا باید مقصود طبیعت افراد باشد. این یه اشکال. اشکال دومی که میگیرند این است، و اما ثانیاً فلما علمت فی مباحث الوجود ان الموجود فی کل شیء بالذات هو الهویت الوجودیت المتشخصت بنفسه، یعنی اصالت وجود. در جای خودش گفتیم اون چه اصالت داره خود وجودی است که ذاتاً متشخص است، نه ماهیت. اما الماهیات التي يقال لها التبایع الکلیه، ماهیت که همون کلیه طبیعی باشه، فلیس لها وجود فی الخارج ولا فی الذهن الا به تبعیت الوجود، اینا وجود به ذاتی ندارد بلکه به تبع وجود ماهیت تحقق پیدا میکنه. والحاصل ان الوضع والعین من جمله المشخصات و لوازم الوجودات. به هر حال عین و وضع، چه مایی که قائل به اصالت وجود هستیم چه اونهایی که قائل به اصالت ماهیت هستن، قبول دارند که اینها از مشخصات و از لوازم وجود شیء است. بله. و تبدل فیهما عین التبدل فی نحو الوجود او لازم له، او لازم له. اگر میبینیم وضع تبدل پیدا میکند، معناش این است که وجود تبدل پیدا کرده یا لازم وجود تبدل پیدا کرده. این تا اینجا مطلبی رو که به عنوان توجیه کلماتون را نقل کردن با نقدش تمام میشین. بعد مطلب دیگری را شروع میکنند که در واقع این مطلب بیشتر مناسب است با فصل قبلی، در اونجا که راجع به فاعل و قابل زمان بحث می‌کردند، این مطلب دنباله اون هست. در واقع این فصلی که درباره غایت حرکت ذکر کردن که غایات غریبه حرکت باید متجدد باشن، این در واقع یک فصل معترضی بود. این قسمت مناسبتر هست به دنباله فصل سابق که بحث از فاعل و قابل حرکت به میان آمده بود. در اینجا میخواند این مسئله را که معروف است که میگند فاعل زمان فلک اقصاص که زمان را به وجود میاره، این را مورد بررسی قرار بدن که این تا چه حد و به چه معنا میتونه صحیح باشه. آیا واقعا جرم فلک اقصاص که زمان را به وجود میاره یا چیز دیگری باید بگیم؟ اجمالا در اون فصل فرمودند که زمان از اون جهتی که وحدت اتصالی دارد و یک نوع وحدتی را بهش نسبت میدیم که ملاک تشخص و ملاک وحدت عددی هست و وجود واحدش اصلا به اعتبار همون وحدتش هست، به این اعتبار فاعلش نمیتونه یه امر جسمانی باشه، بلکه باید فاعلش یعنی معطی وجودش خارج از اجسام و جسمانیات باشه و از مجردات باید باشه. اینا اجمالا در اون فصل فرموده بودن. خب سوال میشه که اگر شما میگید نمیتواند جسم و جسمانی فاعل زمان باشه، پس این که میگن فلک اقصا راسم زمان است یعنی چی؟ میفرمایند اون چه از این کلام ابتداعا به ذهن میرسه، که یعنی همونطور که فرض کنید عقل فعال صور را ایجاد میکنه در این عالم، بگیم فلک اقصا هم زمان را ایجاد میکنند. اگر اینجور مطلبی به ذهن میرسه، این صحیح نیست. برای این یه مقداری توضیح میدن، با چند بیان این را رد میکنند که ما نمیتونیم بگیم فلک اقصا فاعل موجد برای زمان هست. از یک طرف میگند زمان همونطور که قبلا هم گفتیم از شؤون وجود اجسام و جسمانیاته و هیچ جسمی یا امر جسمانی بدون زمان تشخص پیدا نمی کنه و وجود هم مسابق با تشخصه. پس وجود هر شیء جسمانی، چه جسم باشد و چه جسمانیات، اجزاء جسم یا عوارض جسم، لوازم وجودش، هیچ کدام از اینها بدون زمان تحقق پیدا نمی کنند. یا زمان مشخص هست یا علامت تشخص است و به هر حال لازمه وجود همه موجودات جسمانی است. حالا اگر بخواد چیزی از قبیل اجسام و جسمانیات تقدم داشته باشه بر زمان و فاعل باشه نسبت به زمان، خب تر مرتبه ای که فاعل وجود دارد و فعل در اون مرتبه لحاظ نمیشه، آیا اون فاعل تشخص دارد یا ندارد؟ وجود متشخص و متعینی داره یا نداره؟ ذات فاعل که متقوم به فعلش نیست، در تقوم وجودش احتیاج به فعلش نداره، فعل مرتبه ایست متأخر از فاعل. پس ذات فاعل باید قوام داشته باشه، تقرر داشته باشه، در مرتبه متأخر فعل از ایست صادر بشه، حالا یا در زمان هم متأخر باشه فعل یا در زمان معیت داشته باشه، ولی ذات فاعل مرتبه ذات تقدم داره بر مرتبه فعل. خب اگر زمان گفتیم در ذات فاعل هست، خب نمیتونیم بگیم ذات فاعل فاعل است برای ذات خودش و مشخصات خودش. اگر بگیم یک جسمی فاعل است برای زمان و زمانی که در مرتبه ذات فاعل است، این معناش این است که ذات تأثیر داشته باشه در مشخصات خود ذات، یعنی فعل را بردیم در مقام ذات. و اگر بگیم فاعل که زمان را ایجاد میکنه، در ذات خود زمان ندارد، ولو جسمانی است. پس باید یک جسم جسمانی داشته باشیم که متقوم به زمان نباشد، در مرتبه ذاتی زمان نداشته باشیم. و حالا که گفتیم تمام اجسام جسمانیات زمان لازمه وجودشونه، وجودشون بدون زمان نمیتونه تحقق پیدا بکنه، یا به عنوان مشخص یا به عنوان علامت و تشخص. این یک بیان. پس فجرم فلک از اون جهتی که جسم جسمانی هست، این نمیتونه فاعل زمان باشه، برای اینکه در ذاتش، در وجود متشخصش باید زمان باشد، و وقتی زمان بود پس معناش اینه که فرض زمان شده در ذات فاعل، دیگه در مرتبه فعل نخواهد بود. اگر بخوایم در مرتبه فعل است، باید بگیم متأخر است و در ذات زمان نباید باشه، و اینکه ما ذات فاعل جسمانی بدون زمان نمیتونیم تصور کنیم. این یک بیان. بیان دیگری که یک بیان تفصیلی است در این زمینه ذکر میکنند و تفصیلاتی میدن که خب برای تشخیص اذهان و اینا خوبه، میتونستن با بیان خیلی ساده تری مطلب را بیان بکنند، مخصوصا روی مبانی خودشون، ولی خواستن که مقداری بحث مفصل تری بشه و همه جوانب مطلب بررسی بشه، خوب جا بیفته، هیچ شبهه دیگه باقی نمونه. می‌فرمایند اگر فرض کنیم که یک فهم جسمی یا امر جسمانی مثل فلک بخواد زمان را ایجاد بکند، خب زمان و حرکت می‌دونید دو روی یک سکه هستند، این دو تا با هم متلازم هستند. زمان مقدار الحرکه است. حالا بحث بود در این که آیا حرکت تقدم بر زمان داره یا زمان تقدم بر حرکت، ولی به هر حال این دو تا هم آغوش هستند. خب اگر یه چیزی بخواد قبل از زمان وجود داشته باشه و زمان را به وجود بیاره، یعنی ایجاد کند زمان را و حرکت را، حرکت و زمان هر دو با هم به وجود میارین، خب اون جسمی که تقدم بخواد داشته باشه بر زمان، و فرض این است که تقدمش هم بخوایم تقدم زمانی باشد که بگیم مقدم است بر او، یعنی زمانن مقدم بر اوست، یعنی زمانی هست که زمان نیست، این خودش همینجا کافی است که بفهمیم این فرض صحیحی نیست. ولی حالا صرف نظر از این تالی فاصل، ایشون بنان مطلب رو میبرند به اینجا که میگیم این حرکتی که این جسم در این جسم پدید میاد و میخوام بگیم که خود این جسم فاعل این حرکت و زمان است، یه امر حادثی است. خب این امر حادث قبلا نبود، فرض کردیم که میخواد اون طبیعت مقدم است و این را میخواد به وجود بیاره. وقتی این حرکت نبود مسلما امکان وجودش بود. این شبیه مطلبی است که در بیان اون قاعده که کل حادث مسبوق به ماده و مده ذکر کردن، بیانی داشتن در اونجا که هر حادثی قبل از وجودش امکان وجود را داره، برای اینکه اگر امکان وجود نداشته باشه یا باید واجب الوجود باشه یا ممتنع الوجود. اگه واجب الوجود باشه که همیشه وجود دارد و فرض این است که در نبوده و بعد به وجود آمد، و اگر ممتنع الوجود باشه که هیچ وقت نباید به وجود بیاد و فرض اینه که در زمان بعد به وجود آمده. پس در ذات خودش باید امکان وجود داشته باشه. امکان وجود یه حاملی میخواد، یعنی باید یه چیزی باشه که قابلیت حرکت داشته باشه ولو هنوز حرکت درش به وجود نیامده تا راسم زمان باشه. چنین چیزی جز جسم و جسمانی نخواهد بود. باید بگیم یه جسمی هست که هنوز حرکت ندارد و زمان هم به وجود نیامده، چون زمان و حرکت با همه، ولی جسمی هست. این جسم باید امکان حرکت داشته باشه ولو حالا حرکت بالفعل نداره. خب این جسمی که امکان حرکت داره و هنوز حرکت نکرده و حرکت در او پدید نیامده، چرا حرکت درش پدید نیامده با اینکه شأنیت حرکت رو داره؟ معناش این است که هنوز علت تامه حرکت تحقق پیدا نکرده، یعنی با اینکه خود این جسم هست باید یه امر حادثی پدید بیاد تا علت حرکت تام بشه، اون وقت حرکت تحقق پیدا کنه. اون جزء علتی که هنوز تحقق پیدا نکرده ناچاری امر حادثی خواهد بود، چون اگر اون هم همیشه همراه اون جسم بوده، خب همیشه علت تام بوده برای حرکت. پس معلوم میشه یه چیز دیگری باید اینجا به وجود بیاد تا علت حرکت تام میشه، اونم یه امر حادثی خواهد بود. خب نقل کلام میکنیم در اون امر حادث، میگیم این امر حادث آیا امکان وجودش را قبلا داشت یا نداشت؟ البته امکانش باید باشه. اون امکانش در چی بود؟ باید در یک جسمی باشه. اون جسم چرا اون امر حادثه داشت به وجود نیامده بود؟ برای اینکه علت تامش نبود. علت تامش نبود یعنی چی؟ یعنی یه جزء اخیرش هنوز حادث نشده بود. پس یه حادث دیگری باید فرض بکنیم به عنوان جزء اخیر از علت تامه اون حادث. و همینطور یتسلسل. پس ما باید یک سلسله نامتناهی از حوادث را فرض بکنیم که هر کدام جزء اخیر از علت تامه برای حادث بعدی باشه، تا برسد به اون حادثی که جزء اخیر از علت تامه برای حدوث حرکت است، اون حرکتی که راسم زمانه. خب حالا این سلسله ای که فرض میکنید، این سلسله مجتمعاً تحقق پیدا میکند یا متعاقباً؟ دو فرض داشت. یکی این که بگیم همه این سلسله حوادث یهو تحقق پیدا میکنه، در آن واحد کل این حوادث با هم به وجود میاد. این مصداق بارز و قطعی و متیقن تسلسل، چون براهین تسلسل در جای خودش که بیان فرمودن در باب علت و معلول بیان کردن، اونجا همه براهین تسلسل را حکما معتقدند که دو تا شرط داره. یکی این که حلقات سلسله مترتب باشند به یک ترتب طبیعی، نه به ترتب قراردادی و جعلی، و یکی این که اجتماع در وجود داشته باشه. خب وقتی شما فرض کردید یک سلسله حوادثی هست که مجتمعاً تحقق پیدا می‌کنند، هر دو شرط هست، هم ترتب بینشون هست برای اینکه علت و معلول هستن، ترتب بین علت و معلول طبیعی است، و هم مجتمع الوجود هستن، پس مشمول براهین تسلسل میشن. یعنی براهین تسلسل چنین امور متسلسلی را قطعا نفی میکنه. پس باطل میشود این فرض به بطلان تسلسل. میمونه این که بگیم این سلسله حوادث متعاقبا به وجود میان، چون تسلسل تعاقبی را حکما محال نمیدونن، یعنی علل معدر. ولو این که بین شگرف ترتبی هست، ولی چون اجتماعی در وجود ندارد اینا رو محال نمیدونه. خب پس با براهین تسلسل نمیتونیم این را فرضش را ابطال کنیم، ولی اشکال دیگری داریم. و اینه که این که شما میگید متعاقبا این امور به وجود میان، وجود اینها چگونه وجودیست؟ آیا وجود آنیست یا وجود زمانیست؟ این که میگید متعاقباً به وجود میاد، یعنی هر کدام در یک آنی به وجود میاد و امتداد نداره وجودش، معدوم میشه آن بعد وجود دیگری به وجود میاد، باز هم یه وجود آنیست. و آنات نامتناهی پشت سر هم اینا ظرف تحقق این حوادث هستن. اگه اینجور بگید این معناش تتالی آنات، همون اشکالات جزء الهیات جزاء در اینجا میاد و به هر حال از مسلمات حکماست که تتالی آنات محال. حکم به همون ادله که اجزای الهیات جزاء را ابطال میکنند، تتالی آنات را هم ابطال میکنند. پس اینا نمیتونند وجود آنی داشته باشه، باید وجود زمانی داشته باشه. وجود زمانی باز دو جور تصور میشه. یکی این که ببینیم هر کدام از اینها در یک زمانی به وجود میان و با معدوم شدنشون زمانشون از بین میره، و بعد در یک زمان منفصلی از زمان اول یک حادث دیگری به وجود میان. پس وجودشون امتداد داره، امتداد زمانی داره دیگه، جز الهیات جزاء و تشافع حدود و تتالی آنات لازم نمیاد. ولی زمانهای منفصل هستن، یعنی زمانی است که منتهی می شود به یک آنی، جدا می شود زمان دیگری به وجود میاد برای حادثه دیگری، اتصال بین زمانها نیست. اگر اینجور فرض بکنیم، چنین زمانی هم ایشون می فرماید نه وجود خارجی داره و نه وجود ذهنی. اما وجود خارجی که ما زمان در خارج یک وجود پیوسته است، زمان به صورت اجزای پراکنده و منفصل ما در خارج نداریم و قبلا هم روی این مطلب تکیه کردیم و با برهان اثبات کردیم که زمان یک امر ممتد متصلی است، یک پارچه است. حقیقت زمان را که بیان میکردیم با دو تا بیان از راه طبیعی و الهی این مطلب را گفتیم که زمان به عنوان یک کم متصل ممتد وجود داره. پس وجود خارجی ندارن زمانهای منفصل و از هم گسسته. میمونه این که میفرمایند ذهنن هم وجود نداره، تا اینشا دیگه یه مقداری برای چربش میکنن. میفرمایند ذهنن که گفتیم وجود نداره، برای اینکه اولا ذهن ما نمیتونه اجزاء نامتناهی را، امور نامتناهی را تصور کنه. خب یه کسی ممکنه بگه که زمان ممتد هم اگر از مبدأ تا منتهاش بخواد بگید ذهن ما نمیتونه تصور کنه، این اشکالی برید نمی کنه. به هر حال به فرض این که حالا اون قسمتی هم که میتونه تصور میکنه، این ولو در ذهن ما یه تصوری است، ولی این تصوری است که با واقعیت وفق نمیده. پس وجود ذهنی نیست در واقع، یک تصور ساختگی مجعوله. پس اینم نمیتونیم بگیم وجود ذهنی اون شیء خارجی است. این که میگیم وجود ذهنی ندارن یعنی وجود ذهنی مطابق با خارج. برای این آشتیگه خیلی احتیاجی نبود، به قول معروف قلیونشون کشیده بودن و سرحال بودن، مفصل مطالب را شقوقش را بررسی کرد. عرض کنم که پس هیچ چاره ای نیست جز این که بگید این حوادثی که هر کدام جزء اخیر از علت تامه دیگری هستند و نهایتاً جزء اخیر از علت تامه پیدایش زمان و حرکت هستند، این حوادث در طول زمان به وجود آمدند. خب پس باید قبل از این زمان زمانی باشد که اینها در طول زمان این حوادث به وجود آمده بودند، و فرض کردیم که این زمان مسبوق به زمان دیگری نیست. ما از مبدا زمان حساب کردیم که چی مقدمه برش هست، خلف لازم میاد. این قسمت رو بخونیم با اجازهتون. ولیس کما ظن، اینجا باید بیاد سر سطر و اصلا از این فصل در واقع جداست این مطلب. دنباله مطلبی است که در فصل قبلی ذکر فرموده. لیس کما ظن فی المشهور ان هذا الجرم بشخصه علت مطلقه للزمان والحركه. این که گفته میشه مثلا جرم فلک ایجاد کننده زمان است، فاعل زمان است، توهم میشه که یا مشهور اینجور خیال میکنن که یعنی خود جرم فلک زمان را میسازه، به وجود میاره. اینجور نیست. لیس کما ظن، اونجور که در مشهور پنداشته شده که ان هذا الجرم، جرم فلک، به شخصی علت مطلقه للزمان، خود این شخص جرم فلک هست که علت مطلق است، علت تام است برای پیدایش زمان و همینطور علت پیدایش حرکت. مطلب اینجوری نیست. دلیلش چیه؟ چرا اینجور نیست؟ نمیتونیم بگیم خود جرم فلک زمان را به وجود میاره یا حرکت را به وجود میاره. اگه اینجور بود نباید موجود زمانی باشد، چون قبلا گفتیم اون چه ایجاد کننده حرکت و زمان است خودش نباید زمان و زمانی باشد. و الا، یعنی اگر فاعل می بود زمانی نمی بود، در صورتی که و کلو واو حالی است، و حال اون که هر جسم و جسمانی زمانی است. فلک از اون جهتی که جسمی است زمانی است. این قیاسی است. یک مقدمش این است که فلک چون جسم از زمانی است، کبرای دیگه شم این است که فاعل فلک نباید زمانی باشد. نتیجه گرفته میشه که پس فلک فاعل زمان نیست. و کل جسمن و جسمانی که زمانیون فهو متشخصان به زمان، باید متشخص بشد خودش با زمان اگر چیزی جسمانی شد، در صورتی که فاعل و شی غیر متشخصن بهی، فاعل با فعل خودش تشخص پیدا نمی کنه. فاعل باید در مقام ذات خودش تقرر و تقوم و تشخص خودش را داشته باشه. و همینطور ولا مفتقرن فی وجودهی الی ذلک الشیء، فاعل نباید احتیاج داشته باشه در وجود خودش به اون شیئی که ایجاد می کند. فعلت الزمان من جهت وحدت هل اتصالیه، ظاهرن این دوتا ضمیری که اینجا هست این جا به جا باید بشه، وحدت ها باید بشه وحدتهی و نسبته باید بشه نسبتها. زمان به لحاظ وحدت اتصالیش، چون گفتیم زمان دو حیثیت داره، یک حیثیت این که امرون واحدون متصل و یکی این که زو اجزاء کثیره، به لحاظ اجزاء وهمیگش اجزاء بالقوهش تعدد داشت و کثرت داشت و به لحاظ استمرار و اتصالش وحدت داشت. به لحاظ اون حیثیت وحدتش که وجودش با وحدت مساوی هست، گفتیم یه فاعلی میخواد و اون فاعل نباید خودش زمان و زمانی باشد. فعلت الزمان من جهت وحدت الاتصالیه، اگر زمان را به لحاظ وحدت اتصالیش در نظر بگیریم، پس باید وحدتیهی باشه که برگرده به زمان. علت زمان از این لحاظ نسبتها، نسبت اون علت به اجزاء زمان یکسان خواهد بود. علت وقتی معلولش را ایجاد میکنه، نسبت علت به اجزای معلول یکسانه، یعنی همه اجزای معلول در عرض هم نسبت به علت دارن و معلول علتن. علت احاطه وجودی بر معلول داره به تمام اجزای. پس اون فاعلی که زمان را ایجاد میکنه، اجزای متقدم زمان و اجزای متأخر زمان برای اون علت یکسانن، یعنی او احاطه بر کل این اجزا دارد. این وجود یک پارچه را یک جا ایجاد میکند، ایجادش دیگه در زمان واقع نمیشه، باید یک نحو وجودی داشته باشه که احاطه بر زمان داشته باشه و نسبت همه اجزای این زمان به اون علت یکسان باشه و متقابلا نسبت علت به تمام اجزای زمان یکسان باشه. فعلت الزمان، اون علتی که ایجاد کننده زمان است، زمان رو در اینجا وقتی علت براش در نظر میگیریم، به لحاظ وحدت اتصالیش است، به لحاظ وحدتش است که وجود دارد، وجود خاص خودش رو داره. پس زمان را به لحاظ وحدت اتصالیش وقت در نظر میگیریم، علتی خواهد داشت که اون علت نسبتش به اجزاء متقدم و متأخر زمان نسبت واحدی خواهد بود. و یفعل الزمان و ما معه فعلا واحدا، زمان و زمانیات را یک جا به صورت یک ایجاد، به صورت یک فعل تحقق می بخشد. یفعل الزمان و ما معه فعلا واحدا کن فیکون، اینجور نیست که دیگه در ایجاد و زمان هم تدریج باشد. اگه ایجادش هم تدریج بخواد، پس باید در ناحیه فاعل قبل از اینکه زمان باشد تدریجی و زمانی باشد. پس فاعلی که زمان را ایجاد میکنه خودش زمانی نباید باشه، پس فعلش هم زمانی نخواهد بود، یعنی تدریجی نیست. فاعل فعلش دفعی است، زمان را دفعتن ایجاد میکند، منتها چیزی که دفعتن به وجود میاد خود موجود تدریجی است، نه ایجادش تدریجی است. و یکون و علت و حدوثهی و علت و بقایهی شیئن واحدن، چنین چیزی دو علت نمیتونه داشته باشه، یکی علت اصل وجود و یکی علت البقا. در اجسام، در زمانیات ما میتونیم فرض بکنیم که یه علت وجودی داشته باشد و علت بقایی داشته باشه، صرف نظر از این که ما حرکت جوهری رو در اجسام بپذیریم، کسانی که حرکت جوهری قائل نیستن میتونن بگن که فاعل مثلا جسم را ایجاد می کند، اما بقایش متقوم به فاعل نیست، علت بقایش چیزیست غیر از علت حدوث. این فرض نامعقولی نیست فی حد نفسی، صرف نظر مسئله حرکت جوهری. ولی زمان که خودش اصلا وجودش عین التدرج هست، بقا و حدوثش توامان هستن، وجود آمدنش همان و از بین رفتنش همان، چنین موجودی نمیتونیم بگیم اون چه زمان را به وجود می آورد، یعنی همه اجزای سابق و لاحقش را، چون نمیتونیم زمانی تصور کنیم بدون اینکه اجزای سابق و لاحق داشته باشه. اگر یه چیز جزئی از زمان را در نظر بگیریم که قابل تجزیه نباشد که زمان نیست، زمان امتداد داره. زمان که آنات نیست تا بگیم هر آنی را فاعل ایجاد می کند. زمان یک امتداده. اگه زمان است باید اجزای مقدم و مؤخر داشته باشه، هر دوش. پس چیزی که زمان را به مؤنث و زمانون ایجاد میکنه یعنی اجزای مقدم و مؤخرش را ایجاد میکند، یعنی اجزای مقدم و مؤخر نسبتش به فاعل یکسان خواهد بود. پس علت حدوث و علت بقایش یک چیزه، چون حدوث و بقا همون اجزای مقدم و مؤخرن، چیز دیگری نیستن. و زمان هم یعنی مجموع اجزای مقدم و مؤخر. اگه اجزای مقدم و مؤخر نباشه باشه که زمان نیست. از شیء تدریجی گل غیر القار به ذات بقاؤه این حدوثی، چنین چیزی که ماهیت زمان همون تدرج هست، این نمیتونه که وجود حدوثش غیر از بقایش باشه و بقایش غیر از حدوثش باشه. دائما حدوث و بقا تو امان هستند. همینطوری که عرض کردم، چون زمان بدون دو جزء مقدم و مؤخر معنا نداره، اگه زمان است باید پیش و پس داشته باشه. پیش و پس داشتن یعنی یک وجود است و پیش و پس دارد، و فاعل همین یک وجود دارای اجزای مقدم و مؤخر را ایجاد میکند. پس ایجاد از طرف فاعل دفعی است، موجود و حاصل الفعل امر متدرجی است. بعد اشاره میکنند به این که ما اصلا نه تنها در مورد زمان این سخن را میگیم، بلکه درباره کل عالم اجسام و جسمانیات به جواهرها و اعراضها همین حرفا میزنیم. و قد علمت من طریقتنا، یه مطلبی است اضافه که تنبه بهش میدن که تا اینجا که در مورد زمان گفتیم حدوث و بقایش عین هم هستند و نمیشه از هم تفکیک بشن، این حتی روی مبانی قوم هم بود، اما ما تنها به زمان اکتفا نمی کنیم، کل عالم جسمانی رو میگیم همینجوری. و قد علمت من طریقتنا ان کل جسم و کل طبیعت جسمانیت و کل عارض جسمانیت من الشک، چه طبیعت جسمانی و چه عوارضش، از شکل و وضع و کم و کیف و عین و سایر عوارض مادی، کل اینها امور سائلت و زائله، همه اینها در حال سیلان هستند، یا سیلان به ذات، سیلانی که ابتداعا به ذات خودشون نسبت داده میشه، مثل کم متحرک، کیف متحرک و جوهر متحرکی که ما قائل است، و یا سیلان بالعرض، مثل اون مقولاتی که الان هم حرکت ندارند یا اصلا قابل حرکت نیستند ولی به تبع جواهرشون حرکت دارن. اما به ذات که حرکت مال ذات اونها باشه، خواه مقوله جوهر باشه یا مقولات عرضی که حرکت دارند و در حال حرکت هستند، و اما بالعرض یا اصلا حرکت ندارن یا فعلا حرکت ندارن ولی بالعرض باز سیلان دارن به تبع موضوعشون. این در واقع جمله معترضه ای بود تا اینجا تمام شد، که روی مبنای ما این که حدوث و بقا تو امان باشن و علت مبقیه و علت محدثه یکی باشن، این اختصاص به زمان نداره، شامل کل عالم اجسام جسمانیات میشه. برگردیم به اصل مطلب. ففائل الزمان علال اطلاق، فائل علال اطلاق یعنی علت تامه زمان، لابد و ان یکون امرن زا اعتبارین و لهو جهتان. فائل زمان باید یک امر دو پهلو باشد، زو جنبتین باشد، از یک طرف یک جنبه عقلانی و ماوراء طبیعی باید داشته باشه. تعبیر عقلانی معمولا در اینجا که به کار میره، این به اون معنایی که ما عقل را ازش استفاده میکنیم، ادراک کلیات و یا معنای عرفی عقل و اینها نیست، منظور یعنی وجود موجود مجرد ماورای طبیعی. این موجود عقلی هست یعنی یک جهت تجردی و ماورای طبیعی باید داشته باشه که اون خودش در حیطه زمان نباشد، مافوق زمان باشد تا زمان را ایجاد کند. این از یک نظر که فاعل موجد هست باید فوق طبیعی، فوق مادی باشه. حالا بعدا در باب علل اثبات میکنند که اصولا ما در عالم طبایع و عالم اجسام و جسمانیات فاعل حقیقی نداریم. نه تنها حال فاعل در مورد زمان باید اینجوری باشه، بعد خواهند گفت که نسبت به هیچ چیزی فاعل حقیقی ما در طبیعیات نداریم و همه فاعل هایی که گفته میشه اینا به معنای فاعل موعد است، یا به تعبیری که گاهی میفرمایند یعنی فیض وجود مرور می کند به طبیعت و به اون معلولش می رسد. چیزی که قبلا هم یه همچین تعبیری داشت. صرف نظر از اون مطلب، نسبت به زمان را به خصوص فعلا ما بحثش میکنیم که فاعل زمان باید یک امر ماوراء زمان باشد، یعنی جسم و جسمانی نباشد. این یک جهت. ففاعل الزمان لابد و ان یکون، این علل اطلاق قید فاعله، یعنی فاعل علل اطلاق که تعبیرا قبلا میفرمودن علت مطلقه، یعنی فاعل تام. فاعل تام برای زمان لابد و ان یکون امرا ذا اعتبارین، باید دو حیثیت داشته باشه، لهو جهتان، جهت و وحدت عقلیه و جهت و کثرت تجددیه. یک حیثیت عقلانی و ماورای طبیعی باید داشته باشه و یک حیثیتی هم که سنخیت با تجدد زمان داشته باشه. فبه جهت وحدتهی یفعل الزمان به هویت الاتصالیه. زمان هم آخر دو حیثیت داشت، یک حیثیت وحدت داشت که اون حیثیت اتصالش بود. پس این حیثیت زمان به لحاظ این که وجود واحد متصلیست، فاعل واحدی میخواد، اون فاعل واحدش باید یک حیثیت عقلانی باشد، ماورای طبیعی باشد. و از اون طرف یک حیثیت کثرت تجددی هم داره. این کثرت تجددیش، این باید ارتباط با جسم و جسمانیات داشته باشه تا بینش فعل و انفعال برقرار بشه. اون وقت اونجاست که ما میتونیم بگیم یک جزئش علت هست و فاعل است، یه جزئش منفعل است. هم فاعل در زمان است، هم منفعل میشود از اون. یک رابطه فعل و انفعال در بین مادیات میشه در نظر گرفت، اما بین مجرد و مادی نمیتونیم رابطه فعل و انفعال متقابل را در نظر بگیریم. اونجا فقط مجرد فاعل است و لیس منفعل، مجرد انفعال پیدا نمیکنه از چیزی. و جهت و کثرت تجددیت، فبه جهت وحدته یفعل الزمان به هویت الاتصالیه، و با جهت تجددش ینفعل تارتا عنه، به لحاظ اون حیثیت تجددیش و مادیش اونجا انفعال هم درش معنا پیدا می کند. ینفعل و یفعل، یعنی فعل و انفعال تفاعل بینشون حاصل میشه. این فعل و انفعالات متعدد که بهش نسبت میدیم به خاطر اجزاء مختلفی است که دارد، یعنی یه شیء متجدد دائما اجزایش که تغییر میکنه، هر جزئی میتونه با نسبت به یک شیء فاعل و نسبت به شیء دیگری منفعل باشه به حسب هویت اجزائه. اونجا گفتیم به جهت وحدت هل اتصالیه، اینجا میگیم هویت. اون هویت که جهت کثرته به لحاظ اجزا است، که اون اجزا بالقوه موجودن. خب چنین چیزی چی میتونه باشه که دو حیثیت داشته باشه، یک حیثیت ماورایی و تجرد و عقلانیت و یک حیثیت مادیت؟ این مصداقش نفس فلکه. نفس فلک از اون جهتی که یک جنبه عقلانی دارد و ارتباط با مجردات داره، این میگیم فاعل زمان است. و از اون جهتی که با طبیعت فلک و جرم فلک اتحاد داره، اون حیثیت تفاعل را با حرکت و زمان خواهد داشت. اینجا ایشون تفسیری کردن برای اون عبارت که گفتن الفلک یفعل الزمان، گفتن منظور جرم فلک نیست، بلکه برمیگرده یعنی الفلکو به نفسیهی و به جهت العقلیه یفعل الزمان. این نتیجه ای شد که برای تفسیر اون عبارت میگن. ولی عبارت دیگری دارن بعدن که خواهد اومد که میگن نفس هم نمیتونه علت زمان باشد. بین این دوتا عبارت یه مقداری در ظاهر تفاوتی هست که باید جمعی براش در نظر گرفت. حالا بهش که رسیدیم و چی جمعی که میشه در نظر گرفت عرض خواهند کرد. فعلا ایشون میگن اون چه گفته میشه فلک فاعل زمان است، منظور جرم فلک نیست، بلکه منظور نفس فلک هست، اونم به جهت العقلیه فاعل زمان است و به جهت طبیعیه قابل زمان است. فالطبیعت العقلیه، بله، ذالک الامر هو نفس الفلک الاقصى التي لها وجهان، یک وجهش طبیعت عقلانیشه، یعنی اون صورت مجردش، این جهت وحدتش. و طبیعت جسمانی که دارد، این جهت کثرتشه. این تعبیر کائن هم اینجا خیلی تعبیر به جایی نیست، برای اینکه در اصطلاح کائن را در مقابل فلکیات به کار میبرن، کائن را همیشه توأم با فاسد، کائن فاسد میگن، تعبیر کائن را در کون و فساد به کار میبرن و جرم فلک این که جسمانیست ولی کائن فاسد نیست، بلکه اونا اجرامشون به حسب فرضیه فلک غیر قابل تغییر و غیر قابل کون و فساده. اینجا کائن را باید معنی لغویش بگیریم، یعنی طبیعت جسمانی موجودش. به هر حال این تعبیر کائن خیلی به جا نیست. جهت کثرت و تجددش اون طبیعت جسمانیش هست. فنفس الجرم الاقصا، نفس نه یعنی خود جرم، یعنی نفس واقعا و همون اصطلاح فلسفیش، نفس جرم اقصا که وجود یک جنبه تجرد دارد، فاعل الزمان و مقیمه و حافظه و مدیمه، نفس فلک هست که زمان را به وجود میاره و اون را قوام میبخشه و اون را حفظ میکند و ادامه میدهد، یعنی هم علت محدثش هست هم علت مبقیش، چون علت محدثه و مبقیه در متدرجات یکیست، چون وجودشون یکیست، بقایشون عین حدوثشون. وقتی زمان را به وجود آورد، اون وقت زمانیات هم تجدد زمانی و تعینات زمانی پیدا می کنند. وقتی زمان به وسیله نفس فلک به وجود آمد، اجزای بالقوهی خواهند داشت و هر امر زمانی با یک جزئی از اون انطباق پیدا می کنه و با اون تشخص و تعین پیدا می کنه و بهی یتجدد و یتعین از زمانیات، یعنی وقتی زمان پدید آمد، اون وقت امور زمانی ها زمانیت هم تجدد پیدا می کنند و تعین پیدا می کنند، هم تجددشون به تبع تجدد زمان است و هم تعینشون به تعین اجزای زمان است، با تقدم و تأخرهایی که بین اجزای زمانه، موجودات دیگه هم تعین زمانی پیدا می کنند به زمان. خب فاعل الزمان، نفس الجرم الاقصا گفتیم فاعل زمان است، فنفس الجرم فاعل زمان است. و به جرمهی، اما جرم فلک، یتحدد الجهاد و المکانیات جهاد، ظاهرا یتجدد اینجا غلط. اصطلاح معروفی دارن که فلک اقصا رو میگن فلک محدد، محدد جهاد. میگن اشیایی که مادون در عالم عناصر هست و حتی خود افلاک دیگه هم غیر از فلک اقصا، اینها خود به خود جهت معینی ندارن که بگیم این جهتش مثلا راست است یا چپ، بالاست یا پایین. اصل همون بالا و پایینیه، با جهت دو جهت اصلی باید بالا و پایین شی تعیین میشه. ما اشیایی رو که در این عالم میگیم بالا یا پایین هست، مثلا با مرکز عالم طبیعت میسنجیم. چیزی که فوق این مرکز قرار بگیره میگیم بالاست، اونی که نزدیکتر به به مرکز طبیعت قرار بگیره میگیم پایینه. ولی خود به خود جهت معینی نداره. همین شیئی که الان در یک طرف مثلا نسبت خاصی با مرکز عالم طبیعت داره، برش که بگردونی همون طرفی که بالا بود میشه پایین و بالعکس. پس خود اجسام، اجسامی که در این عالم هستند، اجسام محویه فلک، اینها خودش خود به خود جهت تعینی ندارن. تعینشون باید به وسیله چیزی حاصل بشه که اون خود به خود تعین دارد. در عالم اینا معتقدن که فقط جرم فلک اقصاست که خود به خود تعین دارد و قطبینش مشخصه و سایر اشخاص با سایر اشیا باید به تبع فلک محدد و فلک اقصا جهادشون مشخص بشه. به همین لحاظ فلک اقصا را فلک محدد هم میگن، یعنی حدود و جهات را اون تعیین میکند. پس از یک طرف زمانی که رسم میکند، با زمان تجدد و تعیین زمانی پیدا میشود. از یک طرف با حیثیت محددیتش که احاطه داره بر مادون خودش، از این جهت حدود اشیا، حدود مکانیش تعین پیدا می کند. پس نه تنها حدود زمانی اشیا در اثر حرکت فلک حاصل میشه، بلکه حدود مکانی اشیا و جهات مکانیشون هم به تبع جهات فلک محدد تعیین پیدا میکنه و به جرمهی پیدایش زمان و تجدد مال جرم فلک نبود، فاعلش نفس الفلک. اما جرم فلک هم بیکار نیست، جرم فلک منشأ این میشه که جهات اشیاء تحدد پیدا بکند و به جرمهی تتحدد الجهات والمکانیات، به مثل البیان المذکور، این بیانی که در مورد تجدد اشیاء به تبع زمان گفتیم، در مورد تحدد اشیاء هم به وسیله حدود و جهات فلک اقصا این همون بیان میاد. از کل جرم شخصیگن کما یفتقر الى الزمان والحرکه فی امکانه الاستعدادی و حدوثه تجددی، گفتیم هر موجود جسمانی احتیاج به زمان دارد برای تشخصش. پس برای امکان استعدادیش که در یک زمانی امکانی دارد بعد به فعلیت می‌رسد، به لحاظ وجود حادثش که در یک زمانی نیست بعد حادث می‌شود، به لحاظ تجدد و حدوثش احتیاج به زمان دارد که زمان به وسیله نفس فلک پیدا می‌شود. کذالک یحتاج فی مکانیهی و وضع جهتیهی الى ما یحیط بهی و یعین و حیزهو، برای اینکه حیز هر شیئی و مکان هر شیئی و وضعی که نسبت به شیء حاوی دارد مشخص بشه، این هم احتیاج داره به چیزی که وضع ثابت و هم مکان و حیز ثابتی داشته باشه. عرض کردم هیچ چیزی مکان ثابتی نداره، میتونه مکان هر چیزی تغییر بکنه. یک چیزی که خود به خود مکان معینی دارد و قابل تغییر نیست، باید باشه تا اشیاء دیگه به تبع او تعین پیدا کنه. این طبق اون قاعده ما به لرزینته یلا ما به ذات، مکان اشیاء با توجه به اون اجسامی که بهشون احاطه دارن تعیین میشه، طبق مثلا تعریف معروفی که برای مکان هست که نسبت شیء حاوی و محوی، سطح حاوی و محوی را در نظر میگیرند. باید یه حاوی باشد که محوی را که به اون میسنجیم مکانش تعیین بشه. اون حاوی هم نقل کلام میشه درش که اون مکانش باشه تعیین میشه، اونم با یه حاوی دیگری. باید برسه به یه چیزی که اون دیگه خودش حاوی نخواسته باشه، اون فلک محدد. حالا اینا دیگه توجیهاتی است که برای فلکیات قدیم کردن. بله، وضع و مکان و حیز و اینا را ایشون و جهت را، کل اینا را ایشون یک کاسه حساب کردن، چون تلازم داره بینشون. وقتی مکان داشت یعنی نسبتی به حاوی دارد، نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و نسبت المجموعه الی الخارج میشه وضع، پس ارتباط پیدا میکنه وضع به مکانی که حاوی هست، طبق همون اصطلاحات و تعاریفی که برای وضع و مکان شد. فکیفه یتقدم علیها طبعا، وقتی همه اینها وضع و جهتشون به وسیله فلک محدد پیدا می شود، پس نمیتونن اینها تقدم داشته باشن بر خود جرم فلک. فان هذه الامور کما اشرنا الیه اما من مقومات شخص او من لوازم وجوده، چه زمان و چه مکان و توابعش از جهت و وضع و حیز و اینها، همه اینها از لوازم وجود اجسام و جسمانیات هستند. و چه ما اینها را مشخص بدانیم اونطور که قوم حساب میکنند و اینها را میگن عوارض مشخصه، و چه از لوازم و لوازم وجود و از علائم تشخص حساب بکنیم، به هر حال بین اینها جعلی متخلل نمیشه. یعنی همون چیزی که وجود شیء را جعل میکند، زمانش هم را جعل میکند، مکانش هم را جعل میکند. این جعل مرکب دیگه نمیخواد، با همون جعل بسیطی که به ذات شی تعلق میگیره لوازم وجودش هم با همون جعل مجعولن. باز این یکی از قواعدی است که مرحوم ملا صدرا روی این زیاد تکیه میکنن که بین شی و لوازم وجودش جعل متخلل نمیشه. دیگران در مورد لوازم ماهیت این را بیان کردن، اما ایشون توسعه میدن، میگن نه تنها لوازم ماهیت، مثلا وقتی اربعه را فاعلی جعل میکند زوجیتش هم با همون جعل مجعول میشه. اینجور نیست که یه بار باید اربعه جعل بشه یه بار هم زوجیت الاربعه. اینو دیگران هم دارن در مورد لوازم ماهیت، اما ایشون اینا توسعه میدن به لوازم وجود هم، میگن حرارت و نار هم به جعل دیگری ایجاد نمیشه. نار که جعل میشه لازمه وجودش که حرارت هست، اون هم با همون جعل بسیط جعل میشه، دیگه بینش جعلی متخلل نیست. پس وقتی زمان و مکان هم گفتیم از لوازم وجود جسمانی هستن، اینها هم جعل دیگری نمیخوان. جعل الموجود الجسمانی، جعل زمانی و جعل مکانی. فاعلش در واقع ماورای طبیعی است، اما جرم فلک وساطتی داره و همون معنایی که در فاعل‌های طبیعی گفته میشه. و لوازم الوجود که لوازم الماهیه، وجود لوازم وجود هم مثل لوازم ماهیت است. از چه جهت؟ فامتناع تخلل الجعل بین اللازم و الملزوم، از این لحاظ فرقی نمیکنه با لوازم ماهیت. این مطلب در اینجا تمام شد. در این آخر در واقع فضلکه مطلب را بیان میکنن که الاکوان الجسمانیه مطلقا، هم از این که کون جوهری باشد یا عرض، اکوان ناقصت تحتاج و الى زمان و مکان و وضع و کم و کیف، فقط علمت ان فاعل هذه الامور یجب ان یکون اصله مفارق از ذات و الوجود انها. اون کسی که ایجاد میکند امور جسمانی و لوازمش را که گفتیم لوازمش هم جعل علاهده ای نداره، جعل امور جسمانی جعل لوازمش هم هست، اون کسی که جاعل کل عالم جسمانی هست موجودی است ماورای اجسام، لازم واجب است که اصلش مفارق الذات و الوجود باشد. این و الوجود را ما عطف تفسیری برای ذات بگیریم بهتره، چون جا صحبت ماهیت در کار نیست، جعل به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت. مفارق از ذات و الوجود یعنی مفارق الوجود، وجود تطف تفسیری است برای ذات، باید وجودش مفارق از اجسام و جسمانیات باشد، یعنی مجرد باشد. فلا یجوز ان یکون علت الزمان زمانا قبله، بگیم علت پیدایش زمان زمان قبلی بوده است، زمان قبلی نمیتونه علت وجود باشد. ولا علت المکان مکانا قبله، مکان نمیتونه مکانی را به وجود بیاورد. علت الوضع وضع آخر، وضعی بتواند وضع دیگری را به وجود بیاره. هیچ علت رابطه ایجادی بین امور جسمانی نیست. و هاکذا فی الکم و غیره. فهذه الامور مع انها حوادث و متجددت و متصرمه، با اینکه اینها امور حادث هستند، وجودشون دارای تجدد و تسرم و گذرایی است، ولی علت اصلیش باید امر مفارق الذاتی باشه. علت اصلی که اینجا تعبیر میکنن این اصلی اصطلاح فلسفی نیست، منظور علت در مقابل علت موحده است، یعنی علت حقیقی. علت اصلی میگن یعنی علتی که علت حقیقی هست و افاده وجود میکند، در مقابل علت اعدادی که زمینه وجود رو فراهم میکنه، در حقیقت مؤتی وجود نیست. اونی که علت اصلی است یعنی علت ایجادی است، نمیشه مگر اینکه امر مفارق و ثابت و ذاتی باشد. این ثابت و ذات بودن از کجاش در اومد؟ وقتی بنا شد ماورای ما زمان و زمانیات باشید، در اونجا دیگه تجدد معنا نداره، چون تجدد توأم با حرکت و با زمان، چیزی که فاعل و زمان است دیگه خودش نباید زمان داشته باشه، پس میشه ثابت و ذات. خارج عن سلسله زمان و المکان، چنین موجودی چیه؟ چنین موجودی خداست و عوالم مفارقی که به منزله کلمات تامات الهی است، که در فصل بعدی تعبیرات دیگری را در این مورد وسائط و عقول مجرد هم به کار می‌برند. هو الله سبحانه به ذاته الاحدیه او من جهت علومه الالهیه، که به اعتبار صفات او کلمات تامه التي لا تنتفی، یا تعبینات منظور او اینجور نیست که او تردیدی باشه، تعبیرات مختلفی است، در فصل بعدی روشن تر خواهد شد. میتونید بگید خدای متعال است چون مبدا اصلی اوست، میتونید بگید علوم خدا الهی است چون این مفارقات مرتبه از علم الهی هستند، میتونید بگید کلمات تامات الهی است چون کلمات تامات همون موجودهای مجرد هستند، میتونید بگید عالم امر است، عالم امر در مقابل عالم خلق، عالم خلق عالم تحولات و تغییرات است و عالم امر عالم مافوق طبیعت است، پس علت عالم طبیعت عالم مافوق است، طبق حالا تعبیری که شایع است که عالم امر را بر عالم مجردات تطبیق میکنند. اگر مایل باشید یک صلی الله علی محمد و آله.